بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث اجاره، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1371 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله استحقاق مال اجاره یا اجرت که متفرع بود بر تسلیم و طالبی گذشت، عناصر محوری بحث این بود که تسلیم به چه حاصل می شود و این دوتا فرع، یعنی جواز مطالبه و وجوب تعدیه مال و اجاره یا اجرت که بر تسلیم منفعت مترتب است، منظور از تسلیمی که تمام سبب یا تمام موضوع است برای ترتب این دو فرع چیز، اینا گذشت. در بحث تسلیم اونجا به عرض رسید که این چه شخصی باشد چه کلی باشد فرق نمی کند و نظر مرحوم سید طباطبایی صاحب عرب رضوان الله از این جهت مصیب نیست و نقدی که شارحان دارن اون نقد وارد است. و یکی از عناصر محوری بحث این بود که عمل حر آیا تحت زمان می آید یا نه. اونجا مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیهم نقدی بر مرحوم سید داشتن، تا حدودی بر رسید به اینکه این نقدها وارد نیست. عمل حر از دو نظر قابل تملک هست و از دو نظر اثر مال بر او بار است. یکی این که اگر زیر پوشش انشاء و عقد بیاید، منفعت بالفعل محسوب می شود و مال است و تفویت او زمان آور است، این را قبول دارد. ولی اگر زیر پوشش عقد نیاید، مثل این که یک حری را بازداشت بکنن، محبوس بکنن و اون حر اهل کسب باشد، کسوب باشد، نه بیکار، مرحوم سید رضوان الله علیه فرمودن که اون بازداشت کننده منافع مدت بازداشت را شرعا ضامن است. این دو تا بزرگوار، یعنی مرحوم حکیم، مرحوم خویی رضوان الله علیه، ما نقدی داشتن. در اینجا به عرض رسید به این که این تحلیلی که این بزرگواران کردن، گفتن زمان یک سلسله شرایطی به مضمون برمیگردد، یک سلسله شرایطی به زامن برمیگردد و اینجا هیچ کدام از اون شرایط حاصل نیست، برای اینکه عبد حر نه مال است نظیر عبد و نه نظیر عین زکوی و وقفی است که قابل تبدیل باشد، گرچه مال بالفعل نیست، هیچ کدام از اینها نیست، لذا اون صلاحیت برای مضمون واقع شدن ندارد. و یکی این که ضامن کاری نکرده است که ضامن باشد، یعنی اون شخص برای اینکه زمان یا به ید است یا به استیفاست یا به اتلاف هست، هیچ کدام از اینها نیست. برای اینکه اگر کسی انسان آزادی را بازداشت کرده است، بر مالیت نگذاشت تا قاعده علالیت ما اخذت حتی تعدی او را شامل بشود، برای اینکه حر مال نیست، منفعتش را استیفا نکرده است تا اجرت المثل بدهکار باشد، این حر را وادار نکرده به یک کار اجباری، منفعت او را هم اصلاف نکرده است، نه استیفا کرده نه اطلاف، فقط عدم و نفع بود، نگذاشت او کار انجام بدهد. خلاصه نقد این دو تا بزرگوار بعد از تلفیق همین امور است که بعضی از شرایط به زامن برمیگردد، بعضی از شرایط به مضمون برمیگردد. و در اینجا اگر کسی حری را بازداشت بکند، نه شرایط زمان زامن را دارد نه شرایط زمان مضمون را دارد، بنابراین گرچه معصیت کرده ولی شرعاً بدهکار نیست. مرحومای خوی رضوان لاله دو امر رو اضافه کردن و این است که اگر منفعت انسان آزاده مال بالفعل باشد، پس کسی که قدرت کسب دارد مستطیع است و حج بر او واجب است، برای اینکه بالفعل دارای مال است. نقد دیگر این بود که اگر صیادی به قصد صید غزال حرکت کرد، دیگری او را بازداشت کرد، باید قیمت اون صید را یا منفعت اون شکار را باید به این شکارچی بازداشت شده بپردازد. برای شما میگید تفویت منفعت زمان آور است. این دو تا نقدی که مطروبار کردن هیچ کدوم وارد نیست. اما اولی، برای اینکه ما تابع لسان دلیل استطاعتیم، دلیل استطاعت اگر بفرماید به اینکه منفعت‌های بالقوه هم مایه استطاعت است، یعنی استطاعت یه شرط تحصیلی نیست، شرط تحصیلی است، حصولی نیست، میگوییم بله، بر انسان آزادی که قدرت کسب دارد حج واجب است. کسی که بتواند مالی در بیاورد که معونه رفتن و برگشتن مال کفایه را تأمین بکند، بله مستطیع است. اما از ادله وجوب حج استفاده شد که استطاعت بالفعل موضوع است برای وجوب حج، یعنی شرط حصولی است نه تحصیلی. اگر به فعلیت رسیده است انسان واجب الحج است، وگرنه نه. و اما در مورد نقد دوم که گفتید، اگر چنون چه تفویت منفعت هر زمان آور باشد، علالیت که نگیرد، استیفا نگیرد، اسلاف نگیرد، صرف منع خروج این منفعت از قوه به فعل مایه زمان باشد، اگر کسی صیادی را بازداشت کرد باید ضامن باشد، این اول کلام است. میگیم بله، منتها حالا زمان صید را نه، اجرت المثل این انسان آزادی رو که میتوانست درآمدی تحصیل بکند. محل نظاره که نمیشود شاهد قرار داد که. حالا باز ممکن است در خلال این بحث ها درباره این عناصر محوری با سخنی مطرح بشه. بر تقدیر در این گونه از موارد حق با مرحوم سید است، یعنی در اونجا که سید فرمودن صحابه عروه حبس هر زمان آور است، تفویت منافع هر زمان آور است ولو عقد نباشد، حق با ایشون است. یعنی منافع هر به دو نحوه زیر پوشش زمان بیاید. اگر کسی با او قرارداد اجاری بست و حق او مال رو تفویت کرد، برابر زمان معاوضه مال رو اون اجرت رو باید بپردازد. اگر یه حری را بازداشت کرد، زده زمان معاوضه نیست ولی زمان مثل است، با اجرت مثل تعدیه کند. قبل از اینکه برسیم به اون مسئله کشیدن دندان که یکی از عناصر محوری بحث بود، که بخش پایانی بحث مرحوم صاحب جواهر بود و بخش پایانی بحث مرحوم سید، بیان مرحوم آشمامد حسین رضوان لری دارن که بیان ایشون هم بی نفع علمی نیست. حالا این جمعاً مطرح بشه ببینیم که مشکلات فرمایش ایشون کجاست. ایشون در چهار مقام بحث رو ترک کردن. یکی این که تسلیم چیست، یکی این که فوات منفعت به چیست، یکی تحقق زمان به چیست، یکی رجوع به محکمه قضایی برای تنفیذ و فیصله مسئله و خصومت در کجاست. اما اون امر اول که تسلیم چیست، می فرمان به این که تسلیم که خیلی از فروع بر اون مترتب است، در اثر موارد خاصه مختلف خواهد شد. البته این بیان از ایشون نیست، ولی خب در خلال سخن فرمایشات ایشون هم مطرح است. مقدمتاً باید عرض کرد به اینکه پیچیدگی مسئله اجاره و امثال اجاره این است که منفعت تملیک شده است و تسلیم این ملک بی صعوبت نیست. البته اگر عهد المتعاملین اون چرا که باید تحویل بدهد تسلیم بکند، اون دوتا فر مترتب است، یکی جواز مطالبه ی حق خود و یکی وجوب تسلیم بر دیگری. این تسلیم در باب بی سهل المعول است. یک کالایی رو میفروشد، تسلیم کالا مشخص است، این رو تسلیم میکند. اگر کلی فعل معین باشد، خب اونم تسلیم میکند. اگر کلی فعل عهده باشد، او رو برای فردی تطبیق میکند، او تسلیم میکند. چون این است، تسلیم این یه حساب روشنی دارد. لذا تسلیم در باب بی پیچیده نیست. و همچین اگر در اجاره این منفعت قرار بگیرد، بازم تسلیم او پیچیده نیست. مثل اینکه باغی را اجاره کردند و اجاره دادند، منفعت این باغ هم عبارت هست یا چوب درخت ها یا میوه اشجار مثمره، و این چوب ها را یا میوه اشجار مثمره را که این است، موجر به مستأجر تسلیم می کند. اینجا هم سهل المعول است. تسلیم این سهل المعول است. مشکل مسئله اجاره این است که منفعت را تملیک کردن و تسلیم منفعت به چیست؟ اگر منفعت این خارجی نباشد، نظیر نمای متصل و منفصل و امثال ذلک، بلکه نیروی انسانی باشد یا سکونت در دار و مانند آن باشد، اون چرا که موجر تملیک کرده است، اون تدریجی الحصول است، او رو چیور تسلیم بکند. اون چرا که تسلیم میکند، این مقدمت و تسلیم است نه تسلیم. چرا؟ چون در اجاره این را که تملیک نکرد، منفعت را تملیک کرد. منفعت هم که حصول و ظهور ندارد. مشکل اجاره اینه. در باب بی هیچ مشکلی از این جهت نیست، برای اینکه این را فروخت، همون این را تسلیم میکنه. وقتی بایه این را تسلیم کرد، اون دوتا فر بر مشتری بار است. یکی اینکه بایه حق مطالبه سمن دارد، دوم که بر مشتری تسلیم سمن واجب است. قبل از اینکه بایه این مبی را تسلیم بکند، هیچ کدوم از این دو حق نبود. نه حق داشت سمن طلب کند، نه بر مشتری تسلیم سمن واجب بود. در این گونه از موارد سهل است، چون تسلیم این روشن است. اما در اجاره که محور تملیک منفعت است، اون چرا که موجر تملیک کرده نمیتونه تسلیم بکنه. اون چرا که تسلیم کرده مورد اجاره نبود. مقدمت و تسلیم است نه تسلیم. از این پیشیده در اونجایی که واحد مسکونی یا تجاری را اجاره بدن از اون قبیل نیست، کار است. کار پیچیده‌تر از این است. یه وقت است که واحد مسکونی یا تجاری را اجاره میدن، کلید مغازه یا خانه را که تسلیم کردن تا حدود مقدمت و تسلیم صادق است. یه وقت است کار را تملیک میکنن، مثل اینکه موجر خود را اجاره می دهد که فرونکار را برای مستأجر انجام بدهد. یه وقت است که این در حد معماری، بنایی و امثال ذلک است که خود را به پای کار می برد و به مستأجر می گوید من آمادم برای بنایی معماری. این یه نحوه تسلیم است. از این پیچیده تر کارهای بدنی یا فکری است که موجر خود را اجاره داده. موجر خود را اجاره داده، اجیر شده که نماز استیجاری بکند یا صوم استیجاره بگیرد، یا بالاتر از این در باره صفه صلات یه حرکاتی هست در خارج، اما صوم یه ترک محض است. از این پیچیده‌تر اونجایی که اجیر شده فقط بیاندیشد. یک کسی را اجیر کردن که شما در این زمینه مطالعه کنی، فکر بکنی. این فکر شما را بعد میخواد بخره. حالا ولو این که برای خودتون فکر بکنید، این شرعا جایز دیگه، شما در این مسئله فکر بکنید، یه منفعت محلله و عقلایی داره برای یه نظام. هرچه از این دورتر باشد پیچیدگی مسئله بیشتره. در همه موارد اجاره صحیح است. مشکل اینه که اون چرا که موجر تحویل میدهد تسلیم میکند، این مدار اجاره نیست؟ اون چرا هم که مدار اجاره است این تسلیم نکرده؟ آیا در این گونه از موارد مقدمت و تسلیم هم مثل تسلیم است؟ اون دوتا فر بر اون مترتب است یا نه؟ بله، همین امر عرفی است دیگر. عرف الان درش مونده. بله، اگر تسلیم این کافی بود که این همه تلاش بین این چند تا فقیه بزرگوار که بر اساس عرف حکم میکنن نبود. اینا همشون عرفی هن. نه، بله، سرش اینه که اگر تسلیم باشد، همه آثار تسلیم برش بار باشد، زمان هم برش هست، ولی این آیون زمان را مترتب نمی کنن. میگن این زامن نیست، این تفویت نکرده، برخلاف تسلیم عین. یعنی مرحوم سید، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم یا سایر فقهایی که در این مدار میاندیشن، اینا خیلی عرفی فکر میکنن. اما چون مسائل معاملات مسائلی است که نص در او کم است، پیچیدگیش اینه که روایت کم است، باید غریزه عقلا رو شکافت. پیچیدگی مسائل معاملات بحثای فقه عبادی اینه که روایات فراوان است، باید که جمع‌بندی قوی باشه. پیچیدگی مسئله معاملات اینه که روایات بسیار کم است، باید غرایز رو تحلیل کرد. شما مسئله حج را یا مسئله صلات را با مسئله اجاره و مسئله بیع که بررسی میکنید، میبینید هر دو مشکل است، یکی در اثر زیادی روایات، یکی در اثر کمی نصوص. اونجا چون روایات زیاد است، انسان باید همه اینها رو تأدیه کنه، حق همه اینها رو تأدیه کنه. بر فرضی که نصاب حجیت تک تک این نصوص رو به دست آورد، ببینید چی مورد انها، چی مورد انها نیست، تقییتا ساده شده، جهد صدور چیه، سند چیه، این مشکلات رو دار. در این گونه از مسائل شما ببینید چندین مسئله فر میگذرد، یه روایت پیدا نمی کنید. فروع فراوان است، روایت کم. ناچارید این غرایز را بشکافید، ببینید که شرق رو کدوم غریزه امضا کرده است. اگر همین روش عقلا را امضا کرده است، بر کدام معیار امضا کرده است؟ چون همه لوازم را باید یکسان ملتزم شد. این گونه از اجارات الان با پیشرفت صنایع وحرف خیلی مورد اجاره از اینا دقیق تر هست. خب تسلیم به چیه؟ کی طرف میتواند حق خود را مطالبه کند و کی بر دیگری تسلیم واجب است؟ همه اینها هم جواز مطالبه دارد، هم وجوب تسلیم مقابل دارد، و هیچ کدام از اینها عین نیست. این مشکل باب اجاره اینه. در اون موردی که عمل شخصی باشد، عین شخصی باشد، اینجا هیچ مشکلی نیست. یه عین شخصی را اجاره داد، همون را چیز میکند، عرف میپذیره. اینجا جای پذیرش عرف است. بله، عرف همین را تسلیم می داند. برای ترتب اون دوتا فر، یعنی جواز مطالبه و وجوب تسلیم. یعنی اگر یه عین شخصی را، حالا یا منقول یا غیر منقول، یا یه اتومبیل سواری یا باری یا ماشین شیار را، همین ماشین را برای شیار کرایه داده و همین را هم تسلیم کرده، یا همین واحد تجاری و مسکون را اجاره داده و همین را هم تسلیم کرده، تسلیم منقول به یک نه، غیر منقول به یک دفع، همه که تسلیم کرده، آثار تسلیم بر او بار است. اگر این کلی باشد در معین، باز هم مشکلی ندارد. اما اگر کلی باشد در عهده، مرحوم شامسه نقدی دارد که در خلال باید به این نقدش بپردازیم، که اون نقدشون وارد یا وارد نیست، که علیه حال اگر کلی در عهده باشد، او رو تطبیق کرده باشد، از این جهت هم تسلیم صادق است، عرفاً حق دارد که مطالبه کند، بر دیگری تسلیم واجب است. و این در صورتی که این را اجاره داشت باشد. اما در اجاره آدمی، اجاره آدمی دو سه مرحله دارد که بعضی ها از بعضی پیچیده‌تر است. اونجا که عمل شخصی باشد، مثل که اجیر شده که همین ساق را بردارد تا پای اون اتومبیل ببرد، مثل اینا که باری رو میخوان خالی کنن، از این اتومبیل به این انبار، این مشخص است دیگر، که این مشخص، مسیر و مسافت هم مشخص. یه وقت هست که نه، اینا نیروی انسانی رو اجاره میدن به مستاجر کار بکنن، حالا کدوم کارتون رو بردارن، از کجا به کجا بردارن، میگن نه 10 تا کارتون رو فرون روز باید برامون جابجا کنی. این کلیست، گرچه عمل مطلقا کلیست. اینجا از اون مراحل دقیق است که حق با شماست، عرف اینا رو نمیفهمد و فقه هم روش کار نمیکنه. اون که کلیست اینه که همونطوری که این حالا تو پرانتز بحث فقهی نیست، ولی میخوام عرض کنم که اونا که دقیقاً مرز این دقیق را از عرف جدا میکنن، یعنی میگن اینجا دیگه این محدوده، دیگه محدوده فقه نیست. اونا خودشون متوجهن که کجا دقیق است و خارج از مرز فقه است. بیان ذالک این است که درباره عین مستأجر گفتن این یا کلیس یا شخصی همه میفهمن، اما عمل مستحیل شخصی باشد، عمل مطلقا کلیس. ولو بگوید به این که شما را من اجیر کردم که این چمدان خاص را در ساعت معین از اینجا برداری بون انبار بگذاری، این کلیه فی المعین، کلیه فی العهده است، کلیه شخص خارجی نیست. چرا؟ همونطوری که تو بحثای منطق میگن مفهوم کلیست، مفهوم اصلا جزئی نمیتونه باشه، ولو مفهوم اعلام، مفهوم زید کلیست، چون تشخص به این خارجی است، تا به خارج نیامده قابل انطباق بر افراد کثیر است رو در عرض هم. زید بیش از یک فرد ندارد، اگر ذات اقدس الهی یه فردی مماثل زید خلق میکرد این مفهوم بر او منطبق میشد. پس زید ولو علم شخصی است، کلی است در زید، جزئیت جزئی اضافی است، نه جزئی حقیقی. عمل هم این چین است، تا به خارج نیامده کلی است، با انهای گوناگون قابل، با دست چپ برداره، با دست راست برداره، با دستی برداره، معل وسیله برداره، بدون وسیله برداره، صدها نه ممکن است که این حمل و انتقال اتفاق بیفته. این کلی فل با عهد است. حالا این پرانتز بسته، یعنی اونهایی که دقیق میاندیشن میگن این هم کلی است، ولی این دقت و عرف ندارد، فقه هم ندارد، ما اینا اصلا مطرح نمی کنیم، لذا اینا رو ما شخصی می دونیم، برای اینکه عرف دقیق اینا رو شخصی می دونه. اون بحث های عقلی است که اینو کلی می دونه. البته اینجا جای قدرت اعمال دقت های فقهی نیست، برای اینکه محور فقه بر این محاورات عرف است، عرف به اینجا راه پیدا نمی کنه. لذا همونا که دقیق اندیشن این گونه از مسائل رو شخصی تلقی می کنن، یعنی اون تنزل را دارن که خود را در سوق عرف ببرن و این را شخصی بدونن. میگن عمل یا شخصی است یا کلی، گرچه تو پرانتز میگن عمل شخصی ما نداریم. این برای آن است که خدا رحمت کنه محقق طوسی رو، این در شرح اشارات مرحوم خواجه بیان بسیار عمیقی دارد، فرمود به این که انسان وقتی نوشتاری داره، گفتاری داره، تحریری داره، هرچه داره، باید این دو رکم دو عنصر رو داشته باشه، طوری باشه که عوام بفهمه، خواص قدرت نقد نداشته باشه، یعنی طوری حرف بزنه یا چیزی بنویسه که مفهوم رو تعدیه کنه و اون مدققین هم قدرت نقد نداشته باشه. لذا انسان چند جور میتونه حرف بزنه. اینه که اینا که دقیق اندیشن یه جمله ای دارن در خلال حرفاشون، یعنی وین کانل عملو به ای نحوین کلی، یعنی ما کار به این نداریم، این عمل شخصی نخواهد بود، ولی این در باب فقه و محاورات فقهی معتبر نیست. این برای آنه که محقق نقد نکنه و اونها هم که اهل عرف هم بتونن بفهمن. به هر تقدیر این رو شخصی میدونن، یعنی در کرسی فقه رو شخصی میدونن. اگر از اینجا رخت بربندن در جای دیگه بخوان بحث کنه، البته میگن کلیست، شخص به عین خارجی است، اصلا ممکن نیست در نیروی انسانی شخص محور اجاره باشد. بر تقدیر این عمل شخصی تلقی شده یا کلی در عهده است، مثل اینکه اجیری مستاجر شده است که باری را بردارد، منتها بار وزنش مشخص است، مقدارش مشخص است که رفع قرار بشه، اما کدام کارتون، کدام جعبه، از کجا به کجا، نه، کارتونی با این وزن در مسافت یک کیلوی حمل بکنی که یک کیلومتری، که همه اینها ذکر میشه که قرار برطرف بشه. از اینها بالاتر مسئله صوم و صلات است، از اینها دقیق تر مسئله اندیشیدن و فکر کردن است. خب در این گونه از موارد، اونجا که مستأجر خود را تمکین می کند در اختیار اجیر خود را تمکین می کند در اختیار مستأجر قرار می دهد، در باب صوم و صلات چه نحو است؟ بگن تو تقصیر کردی، استیفا نکردی. من تمکین کردم، تو استیفا نکردی. پیچیدگی این دو فر، یعنی اجیر شدن برای صوم و صلات از یک سو، اجیر شدن برای اندیشیدن و مطالعه دقت کردن بر سوی دیگر، این تمام محورهای اجاره به دست خود اجیر بسته است. یه وقت است که نظیر کار یک کارگر ساده است که یک سمتش به دست اجیر است، سمت دیگر به دست مستأجر. یعنی این کارگر ساده میاد به پای دیوار میگه من آمادم خشت و گل بچینم، خشت و گل بده من بچینم. بقیه به عهده صاحب کار است که منفعت این اجیر را استیفا بکند. اما در مسئله اجاره صوم و صلات یا اجاره تفکر و اندیشه، تمام کار به دست مؤجر است. اصلا مستأجر هیچ نقشی ندارد. تا بگوییم مستأجر استیفا نکرده است، او عمدن مال خود را تفوید کرده است، اینا نیست اصلا. هرچه به این دقت ها برسد، پیش دیگه مسئله بیشتر می شود. خب این تسلیمی که اون دوتا فر را به همراه داشت دلیلش چیست؟ ما اگر خواستیم فروعات متفرعه بر تسلیم را جمع بندی کنیم، باید دلیلی که میگه تسلیم واجب است او رو بررسی کنیم، ببینیم نتایجش تا کجاست. اینه که اون که به دست در مقام عقد است که در چه زمینه فکر بکن، این برای اینکه قرار نباشه. اما وفای به عقد کلن به دست اجیر است. اگر در چه زمینه فکر بکن، چقدر فکر بکن، اینا نباشه اجاره میشه قراری. بگوید در باره فلون مسئله فقهی 500 فکر بکن که قرارم رفت میشه. این موضوع موضوع مستحدث است، فکر بکن برو برای خودت. چون همونطوری که آدم میتونه کسی رو اجیر بکنه منفعت رو دیگر خود دیگری بره، ممکن منفعت رو خودش بره. میگن من این مقدار به شما کمک میکنم که شما بیاندیشید برای خودت عالم بشی. این اجاره شرعاً صحیح است دیگه. تملیک میکنم، این رو ملک من میشه، به خودت میدهم که بعد از تملک به شما تسلیم کردم. برای خودت فکر بکن، من شما رو اجیر کردم برای که خودت عالم بشی. این جایزه که این از باب جمع عوض و معوض نیست، این تملیک بعد از تملک است. نه اینکه برای خودت کار بکن از من مزد بگیر، نه، برای من کار بکن از خودت مزد بگیر و من این منفعت حاصله را به شما تملیک کردم. خب ولی در مقام وفا همه اینها به دست خود اجیر هست. حالا اینجایی که اجیر خود را تسلیم کرده است، بعد بگوییم بقیه کار به عهده مستأجر هست، مستأجر استیفا نکرده، در اینجا اصلا راه ندارد. مستأجر نمیتونست استیفا بکنه. ما باید ببینیم که دلیل لزوم تسلیم چیست. آیا همه این فرو رو یکسانشان میشه یا فرق میکنه؟ اینه که مرحوم مصمم کاظم رضوان الله علیه فتوا داد، گرچه این دوتو بزرگوار نقد کردن، مرحوم سید فتوا داد به این که اگر کلی فعل عهده باشد، همین که شخص یه فردی را تسلیم کرد، تطبیق کرد، مستأجر قبول نکرده است، قبول نکرد یا استیفا نکرده است، اون اجاره به قوت خود باقی است، نسبت به این با اجرت المثل بدهد، یه ریشه‌ای دارد بالاخره دیگر. خب چطور این تسلیم نیست؟ چطور با این شخصی فرق میکند؟ اصل تسلیم را ما ببینیم که دلیل وجوبش چیست. پس محورهای تسلیم فرق کرد. دلیل وجوب تسلیم چیست؟ یه وقت است که دلیل وجوب تسلیم را وجوب رجوع مالک به ملک میدونیم، الناس مسلطون علی اموالهم. وقتی که با عقد اجاره منفعت عین مستأجر یا منفعت اجیر تملیک مستأجر شده است، مستأجر میگوید که من با عقد اجاره مالک این منفعت شدم، این صغرا، الناس مسلطون علی اموالهم کبرا، مال مرا من بده، حق بر شما لازم است که تسلیم بکنی، من حق تسلم دارم، بر شما تسلیم واجب است. اگر از این راه باشد، خب او هم همین عقد دارد، این که دیگه هبه نبود، که این که ایغا نبود، که عقد بود دیگه. اگر چنونچه موجر منفعتی را تملیک مستأجر کرده است، حالا یا منفعت عین منقول یا غیر منقول، یا منفعت نیروی انسانی را تملیک کرده است، اگر مستأجر بر اساس اینکه عقد تمام السبب یا تمام الموضوع است برای حصول ملکیت منفعت، از اون طرف هم مستأجر میگوید به اینکه من، موجر میگوید که من مال اجاره طلب میکنم، مستأجر میگوید الناس مسلطون علی اموالهم، بر تو تسلیم واجب است، مال مرا به من بده، اون میگوید بده تا بدهم. خب کی اول باید بپردازه؟ دلیل وجوب تسلیم سلطنت مالک علی ملک است. خب هر دو مالک، هر دو سلطه دارن، این که دلیل نشد. که دلیل وجوب تسلیم و اینکه تسلیم اون آثار فرعی را دارد، یه تعهد متقابلی است که دو اصل وجوب تسلیم قبلا گذشت. یعنی عقد دو تا پیام دارد، یکی تملیک در مقابل تملیک، تملیک بلا اصاله و تملک ضمنی از یک سو، تملیک متقابل و تملک متقابل از سوی دیگر. مثلا در باب بی، بایه مبی را تملیک می کند بل اصاله، سمن را تملک می کند در ضمن این، برای این که می گوید به تو که هازا به هازا، دو تا حرف دارد، یکی تملیک مبی، یکی تملک سمن. مشتری می گوید اشتری تو هازا به هازا، مشتری می گوید تملک مبی بل اصاله، تملیک سمن در ضمن. مشتری تملک را و در ضمن تملیک را انشاء می کند، بایه تملیک را و تملک سمن را، تملیک مبی و تملک سمن را در ضمن انشاء می کند. قهرن تملیک ها به هم بستن، این در محور عقد. و در ضمن این عقد که عقد بر او مبنی است، تسلیم ها را هم به هم مرتبط می کند، یعنی تملیک ها به هم مرتبط، تسلیم ها به هم مرتبط. در مقام تملیک میگوین این ملک رو در مقابل پول ملک تملیک کردم، در مقام تسلیم میگوین بده تا بدهم، بر هر دو واجب است این چنین وفا بکنن، بر هیچ کدام مبادرت واجب نیست، بر هیچ کدام. نعم اگر یکی مبادرت کرد بر دیگری تأخیر حرام است، اما مبادرت بر هیچ کدام واجب نیست. که بایه اول و من بادر و سلم باشد، این چنین نیست. پس دلیل تسلیم این پیمان ضمنی است، نه اینکه الناس مسلطون علی اموالهم، الناس مسلطون علی اموالهم جامع الاطراف است، هر دو مالکند دیگر. اگر تسلیم این است و میدانند که تسلیم منفعت هیچ ممکن نیست مگر به تسلیم عین به عنوان مقدمه، اگر چنون که قرارشون بر این بود یا غریزهشون این بود یا مبنی علیه عقد این بود که همین مقدمت و تسلیم، تسلیم تلقی بشود، استیفا نقش نداشته باشد، چون اون چی که در حقیقت تملیک شد منفعت تملیک شد. خب مال اجاره یا اجرت یه مال مشخصی است، این رو تملیک میکند، یعنی مستأجر مال اجاره را یا اجرت را که یک مال مشخص است تسلیم میکند. موجرم باید اون منفعت را تسلیم بکند. این خودش آمده پای دیوار گفت من حاضرم بنایی بکنم، خودش این هیکل که مورد اجاره نبود، اون کار مورد اجاره بود، کاری که نداد. ما چند اندازه بگویم این مقدمت و تسلیم تسلیم است؟ تا چند اندازه بگوییم؟ مستأجر از این مؤجر کار نگرفت، کار نگرفت، استیفا نکرده هنوز. صرف این که این آمد پای دیوار گفت من حاضرم کار بکنم، این تسلیم تلقی می شود؟ دلیل سلطنت که دلیل تسلیم نبود. اون تعهد پا یا پایی که بستند بده تا بدهم مگه درباره دوتا منفعت نبود؟ منفعت ها باید جا به جا بشه. یکی منفعت را داد به عنوان مال اجاره یا اجرت، دیگری تن را آماده کرد، نه منفعت را. منفعت را ندادن. آیا از یک سو ذل مقدمه کافی است لازم نقش دارد، از سوی دیگر مقدمه کافی است یا نه؟ حالا کم کم میرسیم به این جایی که مرحوم سید رضوان لاله فتوا داده است که در بعضی از موارد صرف تسلیم این کافی نیست، اجاره به قوت خود باقی است. مثلا چه راههای فقهی دارد برای این کار؟ خب پس اگر چنین که این هست، با بعد این غریزه را قدری بیشتر بشکافیم که این تسلیم صادق است یا نه. تسلیم سه تا فرع داشت. تا حال ما یه فرعش رو بحث، دو تا فرعش رو بحث میکردیم. یک فرع هنوز کاملا مطرح نشد، برای هم پیچیدگی مسئله. اون دو تا فرع، یکی جواز مطالبه، یکی وجوب تسلیم. یعنی احد الطرفین اگر اون چه بر عهده بود تسلیم بکند، هم حق دارد که اون عوض متقابل را مطالبه بکند، هم بر دیگری تسلیم طرف متقابل واجب است. حالا آیا ضامن اینم هست یا نه؟ ضامن اینم هست یا نه؟ اینجا این فرع سوم برش بار نیست. چرا؟ چون اون چرا که زمان آور است منفعت و نیروی کار است، نه تنی این کارگر ساده کنار دیوار. این آمده گفت من آمدم کار بکنم. صاحب کار هم مجال نداشت که از او کار بکشد، منفعت را استیفا نکرده است. زامن است یا زامن نیست؟ اینجا اون مسئله پزشک و اتاق انتظار و نکشیدن دندان و امثال ذلک پیش میاد. آیا این بیمار زامن منفعت حر است یا زامن منفعت حر نیست؟ تفویض کرده منفعت او را بدون استیفا. این پزشک آمده گفته من آمادم. اگر اون یک ساعت بگذرد، بله، این حرفی در اون نیست. الان سخن در گذشته تمام مدت نیست، سخن در گذشته تمام مدت نیست، سخن در نیست که مقداری از زمان که بتوان این کار را در رو انجام داد، این مقدار گذشت، تمام مدت نگذشت. اینم که تو ذهنتون بود که تمام مدت نگذشت، برای اینی که شما که نخواستید مسائل دقیق عقلی رو مطرح کنید، از اونجا که اهل عرفید این سوال در ذهن شما مطرح است، که همین سوالایی که این شفا مطرح میشد که اگر یک کسی تراکتور شیار رو اجاره کرده ولی نگفت در ماه فروردین، گفت برای شیار این هکتار زمین و این زمین هکتار زمین رو در فصل بهار در سه ماه میشه شیار کرد، حالا این ماشین شیار گرفته و ماه فروردین نگه داشت، دو ماه هنوز فرصت هست برای شیار، صاحب ماشین آمده گفته ماشین مرا بده، اجرت هم بده، حالا خودت شیار نکردی. این میگه هنوز من فرصت دارم. این که میگه، میگه من که سه ماه اجاره ندادم. این مشکلشون اینه. این که در ذهن شما بود، این روم پیچیدگی ها و دقت های عقلی که نبود، که این همین امر عرفی است که غریزه تا بعضی از محدود حاضرت تا بعضی از محدود حاضر نیست. اینی که مرحوم سید فتوا داده است اجاره به قوت خود باقی است، تو ذهن های شما هم همین بود بعضی ها، برای این است که غریزه بعضی از بارد تصحیح نمی کند. میگه این که تصحیح که اونی که بلو نتونه اون فنی رو بیان کنه ولی نمیپذیره، این که نمیپذیره معلومش عرفی نیست. اون فنیش اینه که بر اساس همون شکل سانی تنظیم میشه. اونی که تسلیم کرد محور اجاره نبود، اونی که محور اجاره است تسلیم نکرده، خودش رو ماشین که محور اجاره نبود، که شیار محور اجاره بود. ماشین ابزار کار است. یا اونایی که نیروی انسانیه، نیروی انسانی رو اجاره میدن، بنا بود که این کارگر این بنا رو بنایی بکند. اون چرا که باید تملیک مستأجر بکند چیدن دیوار است، این کار است، این کار را تملیک کرده، اون کار رو که تسلیم نکرده، خودش آماده کرده، پای دیوار آورده، خودش را تسلیم کرده، خودش هم که مورد اجاره نبود. خب پس اگر چنون که دلیل وجوب تسلیم همون التزام متقابلی است که در متن عقد، در ضمن عقد یا عقد مبنیان علیه بسته شد، اینجا دو تا فر بار است. البته یعنی یک کارگری که آمده خود را آماده کرده است، حق مطالبه اجرت دارد و بر موجر هم بر مستأجر هم تأدیه واجب است، مگر اینکه قرارشون بر این باشد که پایان کار، مگر قرارشون بر این باشد که پایان کار مزد بگیرن، چون که قراردادشون هم گاهی اینجین است، گاهی اول است، گاهی آخر است، گاهی قسطی است، این مربوط به قرارداد است، ولی حق مطالبه دارد. اما حالا اگر کارگر کاری را در ظرف 2 ساعت می توانست انجام بده، این از اول صبح آمده، این 2 ساعت رو صاحب کار معطل کار دیگر شد، آیا کارگر می تواند بگوید من که تعهد کردم فرون روز این کار رو برای شما انجام بدم، این کار 2 ساعت بود، من اینجا 2 ساعت معطلم، تمام اجرت رو باید به من بدید، خدا حافظ من رفتم؟ یا صاحب کار می تواند بگوید که من استیفا نکردم که تا ضامن باشم؟ این است. خب در این گونه از موارد بخشی از این همه رو ما شمسین رضوان الله موافق نیست، میگه چون مدت باقی است لذا اون حق مطالبه دارد، یعنی حق دارد بگوید که کارگر باید بمونه تا کار انجام بده. ولی اون چی که در بحث‌های قلب بررسید این است که این گونه از موارد اگر ظرف بیش از مظروف باشد، مثل این مثال‌های شیاری که گفته شد، مثل کشیدن دندان، مثل همین مثالی که اخیراً گفته شد، کار 2 ساعته را یک کارگر آمده انجام بده در یک روز، تا 2 ساعت اول صاحب کار از او استفاده نکرد، 2 ساعت این کارگر معطل شد. در این گونه از موارد اگر عقد که کلیه فعل عهده است در این گونه از موارد، یا کلیه فعل معین، زمام تطبیق به دست اجیر باشد، یک، اون فردی که صالح باشد برای فردیت و انتباه، 2، او را اگر چنون که مستأجر اجیر تسلیم مستأجر بکند، مستأجر عالمن آمدن استیفا نکند، در اینجا حق با ناقدان است و فرماش برام سید مقبول نیست. حالا بس دیگه وقت گذاشته. الحمدلله.